بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 47، سطر ششم. که انه لا یمکن ان یکون کل کوکب ان مرتب فی دائره تلیق به سرعته و بطئه لیتوافا معا. داشتیم قول کسانی که برای کوکب حرکت مستمر قائل بودند، اهم از این که کوکب رو غلطان می دیدن یا غیر غلطان، اشکال می کردیم و این قول رو رد می کردیم. گروهی معتقد بودند که کوکب تو فلک حرکت میکنه، و فلک رو هم خلق میکنه. یعنی روی مداری در درون فلک میچرخه. مثل این که مثلا توپی رو روی زمین قیل بدیم، زمین رو فرض کنید فلک باشه، اون مسیری که این توپ داره حرکت میکنه مدار باشه، خود توپ هم کوکب باشه. حالا چه قیل بخوره چه صاف کشیده بشه و قیل نخوره، این چنین فرضی رو در مورد کوکب داشتند. ارسطو اینها رو میخواست رد کنه، این قول رو میخواست رد کنه. به فلک ثوابت توجه کرد و درباره فلک ثوابت اینطور گفت: اگر کوکب های این فلک حرکت کنند، اعتقاد مشهور بر اینی که این فلک حرکت می کند و کوکب هایی رو که در درونش ثابتن حرکت می دهد، خود کوکب ها حرکت نمی کند. این اعتقاد مشهوره. باز همین مشهور اختلاف دارند که این کوکب هایی که در درون فلکن، در درون فلک هشتمن، خودشون هر کدوم یه فلک مستقل هم دارند که فلکشون تو فلک هشتم واقع شده باشه، یا این که نه، خالی از فلکن، کوکب خالی تو فلک هشتم واقع شده، نه کوکب با فلک مخصوصش تو فلک هشتم واقع بشه. این اختلاف هست. ولی همه معتقدن، یعنی همه مشهور معتقدند که این کواکب ثابته فلک هشتم رو خلق نمی کنن. حالا چه خودشون فلک مخصوص داشته باشن چه نداشته باشن، اما این گروهی که الان ما داریم قولشون رد میکنیم معتقدند که فلک خلق میشه. عرض کردم ما فعلا این قول رو درباره سیارات ندیده میگیریم، درباره ثوابت به این قول رسیدگی میکنیم. بگیم اگر قول شما در ثوابت تمام باشد، لازم میاد که سرعت و بطء این کواکب به خاطر کبر و صغر فلکشون باشه. سلام علیکم. یا کبر و صغر مدارشون. تعبیر به مدار میکنیم، چون ممکنه کسی بگه من برای این ثوابت فلک قائل نیستیم، همه رو تو فلک هشتم تصویر میکنیم و برای هر کدومشون فلج قائل نیستیم، ولی اگر این ثوابت بخوان حرکت کنن و فلج نداشته باشن، مدار رو بالاخره باید داشته باشن. ارسطو میگه برای اینکه این اوضاعی که بین این کواکب ثابته حفظ بشه، باید بعضی از این کواکب سریع‌تر حرکت کنن، بعضی بطی‌تر. و ما علتی برای سرعت بطی نداریم مگر اینکه بگیم اون که سریع‌تر حرکت میکنه فلکش یا مدارش بزرگتره، اینی که بطی‌تر حرکت میکنه فلک یا مدارش بزرگتره. پس باز سرعت و بطی رو مستند کنیم به کبر و صغر افلاک یا مدارات. و این استناد سرعت و بطی به کبر و صغر مدارات امریست باطل، چنانچه دیروز گفته شد. سلام داریم. پس اگر این باطل شد، یعنی این که سرعت و بعد مستند باشد به کبر و صغر باطل شد، قهرن این که کواکب ثابته حرکت کنن اینم باطل میشه، که دیروز اینا رو گفتم به صورت یه قیاس استثنایی ارسطو استدلال شد طرح کرده. اینا مطالبی بود که در جلسه گذشته گفته شده بودن، فعلا تکرار شد. و توجه کردید که مدار طولانی عبارت است از مداری که اند محدب فلک هشتم قرار بگیره، و مدار کوتاه اون دائره است که یا مداری است که اند مقعر این فلک هشتم واقع بشه، و مدارهایی که بین اون مدار اول و مدار دوم واقع میشن، اونا هر چقدر به مقعر نزدیکتر باشن مدار کوتاه‌تری میشن، هر چقدر به محدب نزدیکتر باشن مدار بلندتری میشن. این همه مطالبی بود که در دیروز توضیح داده شدند. حالا ابن سینا میخواد قول ارسطو رو رد کنه. این اول بحث امروزمونه. اینطوری میگه، میگه که شما که ارسطو هستید، اول فرض کردید که خداوند یه ستاره ای رو که نه اقتضای سرعت داره نه اقتضای بعد داره تو اون مداری که نزدیک محدبه قرار داد، یه ستاره دیگری رو هم که او هم نه اقتضای سرعت داره نه اقتضای بعد داره، نسبت به سرعت و بعد لا به شرطه، اونم توی مدار نزدیک مقعر قرار داد. خب حالا این دوتا ستاره باید وضع خودشون رو حفظ کنند. راهش اینه که اونی که تو مدار نزدیک محدب قرار گرفته سریع تر شروع کنه، لابه شرط نسبت به سرعت و بعد بود، ولی به خاطر این که تو مدار بزرگتر قرار گرفته باید سریع تر حرکت کنه. اون ستاره دیگری هم که نزدیک مقعر قرار گرفته، چون مدارش کوتاست لازم است برای حفظ وضع با اون ستاره اول بطی تر حرکت کنه، برای اینکه بتونه وضعش رو با اون ستاره اول حفظ کنه بطی تر حرکت کنه. هر دوشون نسبت به سرعت و بعد لابه شرط بودن، هیچ کدوم اقتضای سرعت یا بعد نداشتن. وقتی خدا در این دوتا مدار مختلف قرارشون داد مختلف شدن. اون یکی گفت سریع تر برم که مدار رو تندتر تهی کنم، این یکی گفت بطی تر برم که مدار رو یواشتر تهی کنم. پس علت سرعت اون یکی طولانی بودن مدارش و علت بطی این یکی کوتاه بودن مدارش شد. ارسطو اینطوری فرض کرده، لذا اشکال وارد کرده، گفته شما سرعت و بطی مستند میکنید به کبر و صغر مدار و این استناد باطله. پس معلوم حرکت اون فلک حرکت کوکب ثابت غلط. اینطوری دیگه استدلال کرد. ما میگیم یه راه دیگه هم داریم، خداوند یه راه دیگه اینه که خداوند کوکبی رو با نیروی محرکه قوی آفرید که این کوکب باید سریع بشه چون نیروی محرکش قویه، باید سرعت کنه. یکی دیگر رو با نیروی محرکه ضعیف آفرید، این باید بطی بره. پس کوکبی که آفریده میشه این چنین نیست که از اول نسبت به سرعت و بدلا به شرط باشه. یکیشون مشروط به سرعته، به خاطر اینکه مبدا تحریکش قویه. یکی دیگه مشروط به بطئه، به خاطر اینکه مبدا تحریکش ضعیف. بعد خداوندی که حکیمه به هر چیزی رو به جای خود قرار میده، این کوکبی رو که قرار سریع بره گذاشتش توی مداری که نزدیک محدبه. اون کوکبی که قرار بطی بره گذاشتش توی مداری که نزدیک مقهره، یعنی اون از اول گذاشتم، اون سریعه رو گذاشتم مدار طویل، این بطیعه رو گذاشتم مدار قصیر، چون هر چیزی رو به جای خود قرار میده. اونی که سریعه بذار توی مدار طولانی قرار بدم، اینی که بطیعه تو مدار کوتاه قرارش داد. خب علت سرعت و بطئه کوکب در این صورت که بر وسط قرار مدار نیست، علت اون نیروی محرکه قوی در اون و نیروی محرکه ضعیف در اینه، علت اینه. بعدن خداوند بعد از این که کوکبی رو به خاطر نیروی محرکش سریع آفرید، اون یکی رو ضعیف آفرید، وقت مدار اینا رو در مدار مناسب قرار داد، نه سرعت و بود به خاطر مدارشون باشه، سرعت و بود به خاطر نیروی محرکه است. بعد وقتی که یک کوکب سریع شد، یک کوکب بطی شد، اینها رو در دایره مناسب قرار داد، اون سریع و در دایره طولانی، بطی رو در دایره کوتاه. خب در این صورت سرعت و بطی توجیه میشه، وضع دوتا کوکب هم محفوظ میمونه و سرعت و بطی هم مستند به کبر و صغر کوکب، کبر و صغر دایره و مدار نمیشه، بلکه مستند میشه به نیروی محرکه و استناد سرعت و بطی به نیروی محرکه امر خوبیه، درست هم هست. خب با این ترتیب اگه این تصویر ما داشته باشیم اشکال ارسطو وارد نمیشه. ممکنه اون کسانی که ارسطو داره ردشون میکنه اونها این نظریه رو بدن که نظریه درستیه، وقتی ارسطو نمیتونه ردشون کنه، پس اشکال ارسطو بر اونها وارد نیست، مگر در همون فرضی که خود ارسطو معتقده. اون فرض ممکنه این کسانی که دارن رد میشن معتقد نباشند. حدس نه، یه راه فراری برای قائلینی که ارسطو برشون اشکال میکنه وجود داره. اون راه فرار باعث میشه که اشکال ارسطو وارد نشه. اگر راه فراری وجود نداشت اشکال ارسطو وارد میشه. ارسطو در وقت تبیینش، البته من توضیح دادم که میگه علت سرعت و بعد منحصر است به کبر و صغر مدار، یعنی نظریه ارسطو باید توش این انحصار بیاد تا نظریهش تموم بشه و اشکال بر اون خصمش وارد بشه، باید این انحصار بیاد، باید بیان کند که سرعت و بعد مستند است فقط به کبر و صغر مدار، باید اینطوری بگه تا بتونه اشکال کنه. ما الان این انحصار از دستش گرفتیم، گفتیم شما گفتید سرعت و بعد منحصرا مستند است به کبر و صغر مدار، ما فهمیدیم نه، لزومی نداره مستند باشه، راه دیگه هم داریم. اون راه دیگه باعث میشه که اشکال شما بر خصمتون وارد نباشه. روشن مطلب دیگه، تمام حرف ابن سینا همین بود، عبارتش خود طولانی هست ولی مطلبش همینه، انشالله روشن شده باشه. ابن سینا نمیگه که این راه دیگه هم هست، میگه که این مستشکل که ارسطو هست که انه این فرض ممکن ندیده، یعنی فرضی که الان ما مطرح کردیم و فقط فرضی که خودش مطرح کرده و به کمک اون فرض برخصمش اشکال کرده، اونو فقط مثل این که دیده، اونو ممکن دیده، این فرضی که الان ما مطرح میکنیم ممکن ندیده، ولی اگر اونو موشن میدید این اشکال بر خصمش وارد نمیشد. عرض میکنم ما ادب داره و از ارسطو اشکال میکنیم، نمیگه این فرضم هست، میگه گویا که این گوینده این فرض ممکن ندیده، لذا سراغش نرفته، نمیگه به ذهنش نرسیده، نمیگه این فرض به ذهن گوینده نرسیده، چون ببینی این خلاف احترامه، میگه گویا که رسیده ولی ممکنش ندیده، اینطوری اشکال میکنه. ولی من دیگه چند نخواستم مثل ابن سینا خیلی رایت ادب بکنم، اونطوری دیگه توصیح دادم، چون فکر میکردم اونطور توضیح بهتره، راحت فهمیده میشه. این نخواستم بیادبی کنم، فکر کردم اون راحت فهمیده میشه. خب صفحه 47 این سطر ششم، که انهو، این که انهو عرض کردم عبارت ابن سیناست و رد بر ارسطوه، که انهو لا یمکن ان یکون کل و کوکبن این نما رتبه فی دائرت تلیقو به سرعتهی و بطیهی، گویا ممکن نیست، یعنی گویا ارسطو ممکن نمیبیند که هر کوکبی مترتب باشد در دائره مناسب. یعنی خدا کوکب را اولا سریع و بطی آفریده باشه، بعضی ها را سریع بعضی ها را بطی، ثانیاً هر کدوم رو در دایره مناسب و مدار مناسب قرار داده باشه. دایره با مدار یکیه، چون وقتی که عرض کردم این کوکب داره توی فلک میچرخه، روی دایره میچرخه، مثالم زدم به زمین، تو پیر شما روی زمین میکشید یا قل میدید، این روی زمین روی خط مستقیم میره، اون خط مستقیم میشه مدار، البته اگه دور بزنه میشه مدار. زمین مثل فلک، اون دائره‌ای که این توپ رسم میکنه رو زمین مدار. الان توی فلک هم این کوکب که داره میره مثل اون توپه که رو زمین داره میره. فلک مثل زمینه و اون خطی که این کوکب میکشه مثل دائره است. خداوند از اول این کوکب رو تو دائره مناسب قرار داد، یعنی کوکب سریعی بود، گفت اینو قرارش بدم در دائره‌ای که نزدیک محدبه، که دائره بزرگتریه، این سریع رو بزنم تو اون دائره بزرگ. کوکب بطیعی بود، گذاشتی تو دائره کوچیک، یعنی دائره‌ای که نزدیک به مقعره. پس دائره ها بعدن انتخاب شدند، نه کوکب رو گذاشت توی دائره بزرگ و کوکب به خاطر اینکه دائرهش بزرگ بود سریع شد، بلکه کوکب سریع رو از اول گشت داره بزرگ، کوکبی که سرعتش مثلا به خاطر نیروی محرکش بود اون رو برداشت گشت توی دایره مناسب. پس چه عیبی دارد که بگوییم خداوند کوکبی رو با نیروی محرکه قوی آفرید و سریع قرارش داد، کوکب دیگر با نیروی محرکه ضعیف و بطی قرار داد، حالا که این دو کوکب ساخته شدن، یکی مشروط به سرعت یکی مشروط به بعد، این دوتا رو در دایره مناسب قرار داد، نه اونجور که ارسطو گفت، گفت از اول کوکب رو لابه شرط آفرید نسبت به سرعت و بعد، هیچ کدوم اقتضای سرعت و بعد نداشتن، همه مثل هم بودن، بعد اینو گذاشت تو دایره بزرگ، این ناچار شد که سرعتش زیاد کنه، اونو گذاشت تو دایره کوچیک، اونم ناچار شد سرعتش رو کم کنه، که در این صورت سرعت و بعد مستند میشه به طولانی بودن و کوتاه بودن مدار. ارسطو اینطوری فرض کرد، ما اینطوری فرض نمی‌کنیم، میگیم از اول خداوند سرعت و بطو به این کوکبا داد، بعد اثر نیروی مختلف محرکه که درشون آفرید، بعد هر کدوم در دایره مناسب گذاشت. این نما کل کوکبن این نما رتبه فی دائرتن که تلیق اون دائره به سرعت این کوکب و بطو این کوکب، خدا از اول این چنین قرار داد. لیتوافا معن، هر دو نسخه لیتوافا داره، نسخه ما یتوافا داره، لیتوافا بهتره، لیتوافا زمیش به کلا کوکب اندر میگرده. من فرض میکنم دو کوکب، ابن سینا دو کوکب فرض نمی کنه، یه کلا کوکبه، لذا لیتوافا مفرد میره که به کل برگرده. اگر فرض من باشه باید یتوافیا گفته بشه که تثنیه باشه، ولی فرض ابن سینا کلا کوکبه نه، زمیر مفرد میره، لیتواف و معن، تا همه کوکب ها با هم توافی و هماهنگی داشته باشن، یعنی وضع اولیهشون رو حفظ کنن، با هم هماهنگ باشن، یکی جلوتر نیفته، یکی عقب نمونه. چه عیب دارد که اینطور باشد؟ چه عیب دارد ابن سینا نمیگه، میگه گویا اون ارسطو اینا رو ممکن نمیدیده. من حالا دارم میگم چه عیب دارد. چه عیب دارد که خداوند این چنین آفریده باشه، من غیر انکان ذالک علت سرعت بلبود، بدون این که ذالک یعنی کبر و صغر مدار، بدون این که کبر و صغر مدار علت سرعت بلبود باشه. علت سرعت بلبود همون اختلاف نیروی محرکه است. کبر و صغر مدار دخالت نداره در سرعت بلبود، بلکه سرعت و بوت رو همون نیروی محرکه تأمین میکنه و خداوند این کوکب سری رو و اون کوکب بطی رو هر دو رو در دایره مناسب قرار میده. عبارت رو دو مرتبه ابن سینا تکرار میکنه به بیان دیگر. چرا تکرار میکنه؟ بعدم میگم انشالله. کن نهو لا یمکن ان تکون از سرعت و بلبوت لعلتون اخرى. گویا که ممکن نیست، یعنی ارسطو ممکن نمی بیند که سرعت و بلبوت این دوتا کوکب لعلتون اخرى باشد. که علتون اخرى رو من تعیین کردم، نیروی محرکه این قویه، نیروی محرکه اون ضعیف. یا علت های دیگه هرچی میخواد باشه، لعلت اخرى. لعلت اخرى یعنی اخرى، یعنی غیر از کبر و صغر مدار، اونی که ارسطو روش تمرکز کرد و گفت این علته، اونو ما میذاریم کنار، میگیم اون علت نیست، علت اخرایی هست. ما علت اخرایی هم تعیین نمی کنیم، هرچی هست. اون علتی که من تعیین کردم یه علتیست که مقبوله، همه قبولش دارن که نیرو محرکه اگه شدید باشه جسم سریع حرکت میکنه، اون اگه بطی باشه جسم، اگه ضعیف باشه نیرو محرکه جسم بطی حرکت میکنه. نیرو محرکی که من، علتی که من تعیین کردم علت خوبی بود. حالا کسی که علتی که تعیین کنه، ثم یجعل، یعنی بعد از این که سرعت و بوت به توسط یه علتی تأمین شد، بدون این که این سرعت و بوت مستند شود به مدار، یعنی به کبر و صغر مدار، بعد از اینکه سرعت و بوت عاملش انجام شد و واقع شد و وجود گرفت، ثم یجعل، مرکز هر کوکبی در مداری که لایق به سرعتشه. یعنی خداوند این کوکب رو، مرکز کوکب رو تو اون مداری قرار میدهد که لایق سرعت اوست. اگر سرعتش زیاده تو مدار بزرگتر قرارش میده، سرعتش کمی تو مدار کوچکتر قرارش میده، هر کدومی تو مدار مناسب قرار میده. اون وقت سرعت و بعد دیگه مستند به کبر و صغر مدار نمیشه. کبر و صغر مدار بعد از سرعت و بعد، بعد از اینکه اقتضای سرعت و بعد تمام شد تعیین میشه، و اونی که بعدن تعیین میشه که نمیتونه تاثیر در قبل بذاره و علت برای قبل باشه. پس کبر و صغر دخالتی نمی کنه در سرعت و بعد. آیت تفق زالک، این عبارت توجه کنید، آیت تفق زالک، یا سرعت و بعد اتفاق می افتد و بعد هم کوکب در مدار مناسب قرار داده می شود، اما من غیر ان یکون علتون، یکون تام است، بدون اینکه علتی وجود داشته باشه برای سرعت و بعد، بدون اینکه برای سرعت و بعد علتی وجود داشته باشه. سرعت و بود بلا علتن اتفاقا حاصل می شود و اتفاقا هم اون سری میره توی مدار بزرگ، اون بطی میره تو مدار کوچک. همینو به صورت اتفاق و بدون علت انجام میشه. در فرض قبلی، در عبارت قبلی اینطور گفتیم سرعت و بود علت دارد، علتش هم اختلاف نیرو محرکه بود. همچنین قرار دادن این سری در دایره کبیر و قرار دادن بطی در دایره صغیر علت دارد، علتش هم حکمت خدا بود که خدا هر چیزی رو به جای مناسب قرار میده. برای هر دو علت درست کردیم. الان میخوام علت رو از هر دو نفی کنیم، بگیم نه اتفاقا این یکی شده سریع، اون یکی شده بطی، و اتفاقا اون سریع رفته تو دایره بزرگ، اون بطی آمده تو دایره کوچک. نه اون جعل در دایره علت دارد، نه سرعت و بود علت داره. خب این معلوم حرف غلطیه، ولی ابن سینا برای چی داره میگه؟ اتفاقش قبولش نداری بدون علت اتفاق بیفته. ابن سینا میخواد ارسطو رو رد کنه، یه فرضی رو مطرح میکنه، میگه اگه این فرضم باشد حرف ارسطو رد میشه. حالا چه برای سرعت و بود علتی که عبارت از اختلاف نیرو محرکه است قائل بشیم که اصلا علت قائل نشیم، چه برای قرار گرفتن در مدار کوتاه و بلند علت قائل بشیم که علت قائل نشیم. حرف ارسطو رو میتونیم رد کنیم با دو تا بیان. حرف ارسطو رد میشه. ارسطو اینطور گفت، گفت اول کوکب ها بدون سرعت و بود آفریده شدند، بدون مشروط بودن به سرعت و بود لا به شرط آفریده شدند و تو مدار قرار داده شدند. مدار اقتضا کرد اینا سریع بشند و بطی بشند. ما این فرض رو میخوام باطل کنیم. دو جور میتونیم باطل کنیم. یکی این که بگیم اول سریع و بطی بودند با علت و در مدار بزرگ کوچک قرار داده شدند با علت. میتونیم بگیم از اول سریع و بطی بودن بی علت، در مدار و بزرگ کوچی قرار گرفتن بی علت. بنابر هر دو مبنا حرف ارسطو رد میشه. اونتا مبنای دوم ما قبول نداریم، یا قبول نداریم یا توجیهش میکنیم. توجه کنید، اتفاق اگر بدون علت باشه باطله، اتفاق اگر به معنای بدون علم به علت باشه صحیحه. میگم این امر اتفاقی بود یعنی علت نداشت، این غلطه. یه وقتا میگم امر اتفاقی بود یعنی علت داشت، علت رو من کشف نکردم، این درسته. حالا ممکنه مراد ابن سینا از یتفق اون اتفاق غلط نباشه، اتفاق درست باشه. حالا برفرضم اتفاق غلط رو اداره کرده باشه، کافی است زیرا که حرف ارسطو رد میشه. ایشون میخواد حرف ارسطو رد کنه، میخواد بگه ممکنه اینطور اون باشه. البته اگر اتفاق درستی باشه بهتره، چون اگر اتفاق نادرست باشه شخص میگه معلوم ممکن نیست، این اتفاق ممکن نیست، ارسطو ممکن ندیدیدش. پس توجه کنید دو جور میتونیم حرف بزنیم. یکی این که بگیم سرعت علت داشت، قرار دادن سری در دایره بزرگتر هم علت داشت، ولی علت سرعت بزرگی دایره نبود. یه دفعه بگیم نه سرعت بی علت بود و این سری در دایره بزرگتر قرار داده شد، اون قرار دادن هم بی علت بود. اما در هر دو حالت، در هر دو حالت این نتیجه رو میگیریم که منشأ سرعت و علت سرعت بزرگی دایره نیست. این نتیجه را که بگیریم حرف ارسطو رد میشه. پس فرقی نمی کنه چه ما اون فرض اول رو بگیم که درسته، یا فرض دوم یعنی اتفاق رو بگیم که بنابر یک تفسیر درسته، بنابر یک تفسیر درست نیست. البته ما تفسیر صحیحش اراده می کنیم، حرف از تفسیر باطلش هم اراده کنیم، حرف ارسطو رو رد می کنیم و همین برای ما کافیه.
او یتفق ذلك یعنی یتفق قرار گرفتن هر کوکبی در مدار بدون که لیاقتش نسبت به سرعت حساب بشه، من غیر ان یکون اون مدار علت.
تقریبا فرمای شما برمیگرده به همین عرضی کردم. شما میفهمید یتفق این قرار دادن در مدار، بدون این که بدون این که بزرگی مدار علت بشه. فرما شما همینه دیگه تقریبا، منتها خلاصه شما خلاصه ترش کردید.
برای اصل سرعت علت قائلید.
خب برای اصل، خب شما میفهمید برای اصل سرعت علت قائلین، برای قرار دادن در مدار بزرگ علت قائل نیستین. بازم قائل به اتفاق شدید دیگه.
لایق بودنشو
ملاحظه نکردیم. بله، اتفاق رو عرض میکنم، دو جور معنی میکنیم، یه معنی غلط یه معنی درست. و اینجا یه عبی نداره معنی درست رو بگیم. خود ابن سینا در الهیات شفا اصرار داره که از اتفاق معنی درستش رو اراده کن. اتفاقیست یعنی من علت رو نمیدونم، نه اتفاقیست یعنی در واقع بی علته. در واقع بی علت باشه غلطه، ولی این که من علت رو نمیدونم درست. از اتفاق معنی درست اراده کن. خب من در اینجا از اتفاق معنی درست اراده میکنم. خب عرض کردم بعدن بعد از اینکه این عبارت خوندم توضیح میدم که چرا ابن سینا داره تکرار میکنه. از کنه لا یمکن گفتم داره تکرار میکنه، بعد جهت تکرارش گفتم عرض میکنم. جهت تکرار همینی که الان ملاحظه کردید که یه بار فرض میکنه که سرعت و باطل علت اخرى باشد، یه بارم فرض میکنه که سرعت و اتفاقی باشد. چون میخواد مسئله رو تعمیم بده دو مرتبه تکرارش کرده. در کنه لا یمکن اول که اول بحث امروز خوندمش، سرعت و باطل علت اخرى میدونست، اتفاقی نمیدونست. در کنه لا یمکن دوم تعمیم داد، گفت ممکنه سرعت و باطل علت باشه، ممکنه اتفاقی باشه، در هر دو صورت قول هر صورت میشه. پس علت این که تکرار کرده این بود که خواست تو مطلب مکررش یه چیزی رو اضافه کنه و یه مطلب اضافی رو افاده کنه. به این جهت عبارت تکرار شد. خب بس همون شد. یادتون از اولی که ما وارد رد کردن زن اول و زن دوم شدیم چجوری وارد شدیم؟ زن اول میگفت فلک ساکن، کوکب حرکت میکند و فلک رو خلق میکنه. زن دوم میگفت فلک هم متحرک، کوکب هم متحرک، منتها این دوتا خلاف هم حرکت میکنن و لذا فلک خلق میشه. هر دو قائل بودن به این که حرکت مستقیمی برای فلک انجام میگیره و اون حرکت مستقیم باعث خلق فلک میشه. ما برای این که رد کنیم اینجوری وارد بحث شدیم، گفتیم خلق ممتنه، خودمون راحت کردیم. بعد توضیح دادیم حالا که بیان میکنیم خرق ممتنه، دیگه حاجتی نداریم که این دوتا زن رو از طریق دیگه رد کنیم، چنانچه ارسطو رد کرده. بعد ردای ارسطو رو آوردیم، هر دارم گفتیم حاجتی نداریم به این ردا، واجب نیست که اینو بگیم، ثانیاً واجب نیست که اونو بگیم. دوتا رد داشت ارسطو دیگه، دوتا رد داشت. در رد اولش گفتیم واجب نیست اینو بگیم، به رد دوم که رسیدیم گفتیم واجب هم نیست که اینو بگیم. حالا مسئله تکرار میکنیم، میگیم ما لازم نیست. الان عبارتی که میخوام بخونم این مفادش اینه که احتیاجی نداریم که از این سنخ حرفایی که ارسطو زده بزنیم. ما بی نیازیم به خاطر این که امتناع خرق و قائلی و این دوتا زن هر دو مستلزم خرق هند، یعنی مستلزم یه امر ممتنع هند. چون مستلزم امر ممتنع هند میشن ممتنع، پس دیگه لزوم نداره از سنخ حرفا و از جنس حرفایی که ارسطو زده ما بزنیم. به همون امتناع الخلق و استحالت الخلق اکتفا میکنیم. فنحن لا نحتاج ان نقول شيئا من هذا الجنس، ما احتیاج نداریم از این جنس حرفایی که ارسطو زد بزنیم. ما بی نیازیم، ما از طریق دیگه قول دو تا زن قبلی رو رد کردیم. چرا احتیاج نداریم؟ فَإِنَّهُ كُلَّهُ ضعیف، همه این حرفا ضعیفه. گاهی همه حرفا ضعیفه، نه تنها احتیاج نداری، نه باید بزنی، نه احتیاج نداری بزنی. عرض میکنم همش داره ادب رو حفظ میکنه. میگه ما احتیاج نداریم حرفا بزنیم، نمیگه این حرفا مردوده بذارش کنار. میگه فَإِنَّهُ كُلَّهُ ضعیف، همه این حرفا ضعیفه. بعد ملاحظه میکنه بازم طرف مقابلش ارسطوئه، نمیگه بگه ضعیفه. خب بالاخره نسبت به ارسطو یه مطلب ضعیف رو اسناد داده. لذا برمیگرده میگه نه، ممکنم از قوی باشه این حرف، ولی من نمیفهمم. اونجوری که من فهمیدم اشکال وارد، شاید گوینده یه چیزی دیگه اراده کرده که من نفهمیدم. بازم توجه کنید، بازم ادب رو رعایت میکنه. اوف هو فی غایت القوه، یعنی این جنس حرف زدن که ارسطو گفت اینا فی غایت القوه است، الا انا لم نفهم و چکانهی قویین، ما نفهمیدیم جهت قوی بودنش رو. بعد میگه یا ما نفهمیدیم یا معلمون ما که این حرفو زدن برای ما توضیح ندادن که مرادشون چیست. اگر اونها توضیح میدادن مرادشون رو و ما میفهمیدیم حرفشون رو، دیگه اشکال نمیشدیم. ولا معلمونا تشمرو لعبانت زالک عبانتن یو تدبه ها، معلمون ما دامن به کمر نزدن برای روشن کردن این مطلب، یه نوع روشن کردنی که قابل توجه باشد. یو تدب به ها یعنی بهش اعتناب شود. این که من کلام رو به ارسطو نسبت دادم به مناسبت همین قسمت ولا معلمونا، من دقیق نمیدونم که این ارسطو گفته یا نه، ولی یه عبارت ابن سینا میفهمونه که حرف حرف ارسطوه. میگه معلمونا این مطلب گفته شده خودشون رو توضیح ندادند. معلومش رو معلمش اینو گفته، معلمش ارسطوه. از همین عبارت در میاد که این اقوال اقوال ارسطو بود و جا داده با همین عبارت ما اقوال به ارسطو نسپردیم. شاید هم واقعا اقوال ارسطو بوده و احتمال قوی اینطوره. یکی از مشائین رو ابن سینا معلم نمی نامه. افریدوسی رو، اسکندر افریدوسی که شارع کلام ارسطوه، تو اشارات مسخره میکنه. نه تنها معلم نمیدونه، مسخرش هم میکنه. در باب اتحاد عقل معقول دیدین دیگه، میگه یک کتاب نوشته نه خودش فهمیده نه طرفدارانش فهمیده. معلم به اون نمیگه، حتی به فارابی هم معلمونه نمیگه. این معلم عالم ورستو میگه، جمع بسته. بله جمع بسته یعنی معلم اصلی ما و بقیه هم که شارعه کلامش بودند. ظاهرن حرف ما ورستوه از عبارت ابن سینا برمیاد، هم تعدب به خرج میده در رد کردنش، این که چقدر با احتیاط حرف زد، هم داره تعدب به خرج میده، هم اصلا تعبیر معلم کرده. پیداست که این حرف حرف ارسطو. خب نحن لا نحتاجو بل یکفینه، این بل یکفینه حتی بر نحن لا نحتاجه، حتی بر این لا معلمونا و الا انا نفهمو اینا نیست. نحن لا نحتاجو که نقول شیئا من هذا الجنس، ما احتیاج نداریم که از این جنس حرفا حرفی بزنیم. بل یکفینا ان نقول در رد این دو تا زنی که اول فصل نقلشون کردیم، کافیست ما رو که در رد اونها بگوییم ان نجر مسماء لا ينخرق، فلک منخرق نمیشه، و این دو تا زنی که شما ارائه دادید باعث انخراق فلکه، یعنی باعث می شود که یه امر محالی رخ دهد و چیزی که باعث امر محال بشود محال است، پس این دوتا زنی که شما گفتید محال است. مطلب تموم شد. ما از بین زنونی که ذکر کردیم زن سوم انتخاب کردیم. در زن سوم اینطور فرض شد که فلک هشتم داره اصلا فلک داره حرکت میکنه. کاری نداریم به فلک هشتم یا غیر هشتم. این فلک هشتم که الان از کدام اشتباه بود، این فلک هشتم مخصوص این اشکال دوم ارسطو بود، اونجا بحث رو برد رو فلک هشتم، ولی بحث ما مطلق بود اول. حالا بحث مطلق میکنیم. ما گفتیم فلک ساکنه، کوکب، حالا چه سیار، اشتباه میگیم، گفتیم فلک متحرکه. ما گفتیم فلک متحرکه و کوکب چه سیار باشه چه ثابت در این فلک متحرک فرو رفته. از کلام ما بر نیامد که کوکب حرکت میکنه یا نه. یه نوع حرکت کوکب رو رد کردیم و اون حرکت مستمرش بود، اما حرکت غلطانش رو رد نکردیم. الان درباره حرکت غلطانش باید بحث کنیم. فلک داره حرکت میکنه، خیالمون از این جهت راحته، یعنی معتقدیم که حرکت فلک رو داریم، کوکب هم توی فلک، اینم قبول داریم. این که کوکب حرکت مستمر نمیکنه و فلک رو خرق نمیکنه، اینم قبول داریم. حالا بحث ما اینه که کوکب دور خودش میچرخه یا نه. تو همون حفره‌ای که هست، تو همون حفره‌ای که هست دور خودش میچرخه یا نمیچرخه. ایشون میفرماد این برای ما روشن نیست، ولی واجب هست که بهش معتقد باشیم. روشن نیست یعنی از نظر رصد روشن نیست، ولی از نظر قواعد حکم میکنیم که باید باشد. چرا؟ چون ما در قواعدمون داریم که سماوات همشون متحرکند، افلاکشون متحرکه، کواکبشون هم باید متحرک باشه، چون اونا هم از جرم سماوی هست. افلاک از جرم سماوی هست، کواکب هم از جرم سماوی هست. اگه افلاک حرکت میکنند، کواکب هم باید حرکت کنند. منتها چون حرکت مستمر که باعث خرقه ندارند، لاجرم باید حرکت غلطان داشته باشند، حرکت دور خودشون، بی حرکت نباید باشند. این که فلک حرکت میکند، کوکب هم حرکت میدهد، این کافی نیست، چون این حرکت حرکت بلعرضه. حرکت بلعرض که حرکت نیست، مجازن حرکته، حقیقتا حرکت نیست. پس نمیتونیم به حرکت بلعرض کوکب اکتفا کنیم، باید برای کوکب حرکت حقیقی قائل بشیم. و حرکت حقیقیش نمیتونه مستمر باشه، چون مستلزم خرقه. پس حرکت حقیقی رو غلطان میبینیم. بنابراین واجب است حکم کنیم که کوکب دور خودش میچرخد و حرکت میکند، اما حرکتی که باعث خرق و باعث اون ممتنع نمیشود. و یجب ان یعتقد ایزن، ایزن یعنی علاوه بر حرکت فلک و علاوه بر عدم خرق فلک، نتیجتاً یعنی علاوه بر عدم حرکت مستقیم کوکب، علاوه بر اینها واجب است قائل بشیم که کوکب نفسهو یجب ان یدور علا نفسه. خود کوکب، به فلکش کار نداشته باشید، فلکشو گفتیم و ازش فارغ شدیم. کوکب خودش واجب است که بر نفس خودش بچرخد، یعنی دور خودش بزنه، دور بزنه دور خودش، حرکت وضعی داشته باشه. حرکت انتقالیشو قبول نکردیم، حرکت مستمرش حرکت انتقالی بود، قبول نکردیم. حرکت وضعیشو قبول میکنیم. چرا قبول میکنید؟ لما عرف من احوال الاجرام سماویه، از احوال اجرام سماویه فهمیدیم که همشون باید حرکت مستقیم داشته باشن. قانون میگفت، قانون میگفت همشون مبدا حرکت مستقیم دارن، همه حرکت مستقیم نه مستدیر، اشتباه گفتم مستقیم، همشون مبدا حرکت مستدیر دارن. خب اگه اینطور باشه، کوکب هم جز اجرام سماوی است، اونم باید حرکت مستدیر داشته باشه. نمیتونیم به اون حرکت بلعرضش که به تبع و عرض فلک داره انجام میگیره اکتفا کنیم، زیرا که اون حرکت حرکت نیست حقیقتا، حرکت بلعرضه و حقیقتا حرکت نیست. پس باید یه حرکت حقیقی برش قائل بشیم، حرکت حقیقی هم حرکت وضعیه که دور خودش بچرخه. پس واجب است که برای کوکب این حرکت هم قائل بشیم. خلاصه مطلب این شد، خلاصه مطلب این شد، کوکب حرکت میکند، یک، اشتباه گفتم، فلک، فلک حرکت میکند، یک، کوکب حرکت انتقالی یا به تعبیری دیگر حرکت مستمر ندارد، دو، کوکب حرکت وضعی دارد، سه. یه مطلب دیگه باقی مونده که چهارمیه، آیا افلاک که حرکت دارند به تبع حرکت کلی که حرکت فلک و اطلسه، آیا حرکت های مخصوص خودشون هم دارند که مخالف باشه با حرکت کلی، یعنی مخالف باشه با حرکت فلک و افلاک؟ آیا این هم دارن یا نه؟ حرکت به تبع حرکت فلک و افلاک رو داشتن، که فلک و افلاک دور زمین یه شبانه روز میچرخید، اونا رو هم دور زمین میچرخون، اینو قبول داریم. اما آیا برای افلاک که درون فلک نهم هستند علاوه بر اون حرکت تبعی که به تبع حرکت کلی یعنی به تبع حرکت اطلس دارن، آیا حرکت دیگری هم برایشون هست که مخالف باشد با حرکت کلی؟ یعنی سمت حرکتش مخالف باشه؟ آیا چنین حرکتی هم هست یا نه؟ ایشون میگه اینجا بحثش نیست، جای بحثش نیست. جای بحث این تو علم هیئته، تو علم مجستیه. بذار من به اون علم مجستی برسم، از طبیعیات شفا بیرون بیام، برم تو ریاضیات شفا، بحث هیئت رو مطرح کنم، اونجا برای توضیح میدم. اونجا برای توضیح میدم که بله افلاک جزئیه، افلاک جزئیه اشتباه گفتم، افلاکی که درون اون فلک اطلس هستن، اونا علاوه بر حرکتی که به تبع فلک اطلس انجام میدن، حرکت مخصوص خودشون هم دارند، ولو حرکت مخصوصشون مخالف باشد با حرکت کلی. اونجا برای توضیح میدم که این حرکت هست، ولی اینجا دیگه جای بحثش نیست، لزومی نداره که من توضیح بدم. مطلب رو گفتم، این مطلب چهارم ها، که این نوع حرکت رو میخوام قائل بشی. مطلب رو گفتم ولی به نظرم میرسه که نمیتونم تطبیقش کنم.